بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شویری، 6290.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین انه خیر ناصر الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أكثر مورد صحيحه سماعه بود. از کردیم این روایت دلالتش بر تخییر در مسئله اصولی محل تأمله، چون معلوم نیست که سعی که در این روایت اثبات شده سعی در اخذ و حجت قرار دادن هر یک از خبرهای متعارض هست یا سعی در افتاء هر یک از دو تا روایت باشه. نه، ممکنه مراد از سعی نسبت به واقع باشه. علاوه بر این که اگر هم به فرض حجیت داشته باشه، فقط در موارد که دو تا خبر مفادشون به گونه ای هست که احتیاط درش امکان پذیر نیست، دوران هم بین محضور این هست، تخییر اثبات میشه، نه به نحو مطلق. ما اینجور عرض کردیم. مرحوم امام این مطلبی رو فرمودن که من جلسه قبل اشاره کردم، بعد نیست خود عبارت ایشون رو نقل کنم. ایشون در مورد یرجعهو در این روایت می فرمایند که ضمیر این عبارت رو دارن: و یرجعه من ارجعت الامر اذا اخرته، و منه قوله تعالی ارجه و اخاه، و لولا قوله فهو فی سعت حتی یلقاه کان از ظاهر رجوع ضمیر یرجعه الى الامر، ولكن معه يرجع الى الاخذ، فالمعنى يؤخر الاخذ بواحد منهما حتى يلقى من يخبره، فهو في الواقع في ساعت حتى يلقى ولا يجب ورود مثل الخبرين المتعارضين الضيق عليه. ایشون این روایت رو جزء اخبار تخییر ذکر نکرده، جزء اخبار توقف ذکر کرده و این عبارت رو هم فرموده. تعبیرشون این هست که ضمیر به عقل برمیگرده، چنانچه چون قبلا کلمه عقل به کار رفته مرجع ضمیر عقل هست. ولی ما عرض کردیم عقل به طور مطلق قبلا ذکر نشده بود ما ضمیر به او برگردیم. عقل اخذ الامر، اون یعمر به اخذه، احدهما یعمر به اخذه، اخذ امر هم یعنی عمل کردن به امر، که فقط در مورد یک روایت هم هست. اخذ به یک، به اون امر، یعنی عمل کردن به اون امر. ایشون اخذ رو اخذ به حدیث میخواد معنا کنه و اخذ به حدیث قبلا مرجع ضمیرش ذکر نشده. یه بیان دیگه ایشون در ادامه دارن. اون بیان ممکنه او رو شاهد برای این قرار بدیم که مرجع ضمیر اخذ به اهل خبره این هست. ایشون می فرمایند که ظاهرن این روایت سماعه با یه روایتی که از سماعه در احتجاج تبرسی نقل شده یکیه. اون روایت این هست که مرحوم تبرسی در احتجاج از سماعه نبی عبدالله علیه السلام نقل کردن: قلتو یرد علینا حدیثان واحدون یعمرونا بالاخذ به، والآخر ینهانا عنه، قال لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبش و تسأله. قلت لابد ان نعمل به واحد منهما. قال خذ به ما فیه خلاف العامه. و انما نقل السماع و احد الرباط بالمعنى لاتحاد الراوی و المروی عن و تشابه الفاظه ما. ایشون ممکنه به قرینه این روایت که لا تعمل به واحد منهما تعبیر کرده، یرجعه رو به معنای یرجع الاخذ بالخبرین معنا کرده. و البته ذیل روایت متفاوته که ایشون هم اشاره می فهمند، ولی فهمدن که همه صدر روایت یکی هست. ولی مشکل هست که ما به اعتماد این ذیل روایت رو اونجوری معنا کنیم. احتمال داره که به هر حال همین بحث نقل معنا باشه، ولی اون راویانی که نقل معنا کردن اشتباه کرده باشن در نقل معنا کردن. خود روایت هم از سندی مرسل هست و معلوم نیست که قابل اعتماد نیست. مشکل قلت لابد در نعمل به واحد من هما قل خود به ما پی خلاف العامه، اون زیل تو روایت سماعه نیست. ولی علی تقدیرن مجرد این که تو نقل دیگهش به این شکل نقل شده بخواییم ما اینو قرینه بدیم، قرار بدیم برای اینکه یرجعه ها رو به اون معنا بگیریم، مشکل سخته. ظاهرن یرجعه ها ضمیرش به همون امر برمیگرده، ولی خب همون بحث مطرح هست که ارجاع امر از جهت افتاء، از جهت عمل خارجی هست، عمل خارجی هست، یا از جهت عرض کنم خدمت شما چیم؟ گفتیم توضیح دادیم که عقد نمیشه دیگه، یه الان توضیحش رو دادیم که اخذ مراد یرجعه ها اخذ به حدیث تو کلمه قبل نیست، اخذ به امر هست، یعنی عمل کردن به اون امر، عمل کردن به امر یرجعه ها به اون نمیتونه برگرده. خب الاخر ینها هم، یعنی یکشون میگه که به اون عمل کن به اون کار، یکشون از عمل کردن به اون ما رو نهی میکنه. اب نداره ینها ها عن الاخذ، میگه اخذ کردن رو تأخیر، اخذ کردن به اون امر رو تأخیر بنداز، اخذ کردن به اون امر رو تأخیر بنداز، یعنی اخذ نکن دیگه، یعنی عمل نکن، معنیش اینه که یعنی به روایت ناهیه عمل کن که نه، نتیجهش این میشه در مقام عمل. بلکه این نمیخوان ایشون بفرماین، میخوان بفرماین بر طبق هیچی که از دو روایت فتوا نده، نه اینکه عمل کردن رو تأخیر بنداز، عمل کردن خارجی، عمل خارجی، عمل به روایت، یعنی فتوا دادن بر طبق روایات، هیچی که از دو روایت فتوا نده. توجه نمی کنید، بحث در این هست که اونی که در صدر هست اخذ به معنی عمل خارجیه، ایشون عمل خارجی رو که نمیخواد بگه، میگه لا تعمل به واحد منهما، یعنی فتوا بر طبقشون نده، عمل خارجی بر طبق یک اون امر، نه واحد الروایته، احد الروایته. ایشون میگه به هیچ شکل از دو روایت عمل نکن. در اونی که در صدر هست، اونی که یکیشون میگه این رو اخذ کن، یکیشون میگه اخذ نکن، یکشون دیگه اخذ نکن. پس بنابراین اگر مرجع ضمیر اخذ باشه، اخذ و احد الخبره این نیست، اخذ اون امره، یعنی عمل خارجی کردن بر طبق اون امر، این که نمیتونه مراد باشه. خب بنابراین به نظر میرسه این روایت نمیشه بشه استدلال کرد بر تخییر در مسئله اصولی، چون روشن نیست که ما عرض میکنیم یرجعه ها حتی یلقا من یخبرو اجمال داره، ممکنه یرجعه ها معناش این باشه که به اون امر از جهت کشف حکم واقعی و فتوا دادن به ما انه حکم واقعیش چیه توقف کن، یعنی در مقام تبیین حکم واقعیش توقف کن، ولی در مقام حکم ظاهری هر کدوم عقص کردی عقص مانعی نداره. فهوستی ساعتن، یعنی اگر در ذیل این روایت یرجه و حتی یلغا من یخبرو میگفت فهوه فی مقام ظاهر مثلا موسط اون به یل خبره این اخذم تنافی فضل و ذیل نداشت. امری که اونجا هست من اختلاف علیه رجلان من اهل دینهی فی امرن، اون امرنی که اونجا هست این موضوعه، نه اون امری که یعمر رو به اخذه. عرض کنم نه، میگه شما حق ندارید با ظنون خودتون فتوا بدید، فتوا نباید به اون امر واقعی بدید، نمیتوانید به وسیله قیاس، استحسان، احوا و تمایلات شخصی خودتون واقع رو مشخص کنید، حکم واقعی رو مشخص کنید. اما حالا ظاهرا شارع اجازه داده باشه هر کدومش رو از باب تسلیم انسان عقص کنه، اون مطلب دیگریه. عمده قضیه اینه که فهو فی ساعتن یک ظهوری در تخییر در مسئله اصولی نداره، ولی اگر اون ظهور داشت صدر منافاته با اون نداشت. بسیاره که صدر چیزی از توش در نمیاد، اجمال داره در اینکه مراد چیه، ولی ذیل هم در واقع اجمال داره از این جهت که بخواد تخییر در مسئله اصولی رو برسونه، و بلکه ظاهر فهو فی ساعتن شاید سعی عملی رو برسونه، نه سعی در اخذ روایت. همینجوری بگن فهو فی ساعتن و مراد سعی در اخذ باشه دشوار هست. به نظر میرسه اگر مراد سعی در اخذ بود باید قید فی ساعتن فل اخذ و اگل خبرین رو ضمیمه میکرد. این روایت اگر ظهور نداشته باشه که ناظر به سعی در مقام عمل هست نه سعی در مقام اتقاق، مسلماً ظهور در تخییر در مسئله اصولی نداشت. خب این یه مطلبی بعضی از آقایون دیدم مطرح فرمودن که این روایت اصلا ربطی به اخبار علاجیه نداره، این روایت در مقام اختلاف دو تا مرجع تقلید هست، و شاید اینجوری ما گویید کلامشون هم بود اختلاف علیه رجلان من اهل، این کلمه علا دال بر این هست که اون دو نفر یک نوع اصطلاح مقام مولویتی دارن، یک نوع برتری نسبت به این آقا دارن، و بنابراین خلاصه این دال بر بحث تعارض دو تا فتوا و دو تا مجتهد هست. اون عبارت کلاهما یروی هم منافات با این مطلب نداره، به دلیل اینکه اون میخواد بگه که دو تا فتوایی هست که هر دو هم به استناد روایت صادر شده، نه اینکه بر اساس قیاس و استحسان و روش‌های مردود فتوا صادر شده باشه. بنابراین اصلا به این بحث ارتباط نداره. و شاهد دیگه هم هست، میگه احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاها عن، چون یأمر به اخذه چنان کسی هست که حق مولویت داره، حق امر کردن و نهی کردن. او این مطلبی که فرموده، ولی به نظر میرسه که این مطلب درست نیست. این و این ظاهرش همین اخبار علاجیه است، کما اینکه قوم هم همینجور فهمیدن. اولا اون شواهدی که ایشون داره اختلاف علیه رجلان، این علا منافاتی با این مطلب نداره که مراد راوی باشه. راوی قولش نسبت به کسی که روایت برش نقل میکنه حجت هست، و همین حجت بودن قول راوی کافی هست برای اینکه علا تعبیر بکنیم. خب یک سخنی من آوردم، روایتی آوردم، باید حرف من رو گوش بکنیم، چون از جهت روایت حجت هست و ملزم هستیم به عقد کردن. اون علا با این هم سازگار هست. امر و نهی هم به اعتبار این که چون من روایتی آوردم دستور میدم که به روایتی که من آوردم عمل کنید، دستور لازم نیست به اعتبار این که قول خودم فتوای خودم این هست، به اعتبار اینکه دارم روایت معصوم رو نقل میکنم میتونه امر باشه، امر توش چیزی نخوابیده. و این مطلب عمده قضیه این هست که اساسا اگر مراد بحث اختلاف فتوای مجتهدها باشه، و باید بگه هر مجتهدی تقلید میکنه، قول او دیگه. اینکه فرض کنیم دو نفر مجتهد هستن، من از هیچ کدومشون هم تقلید به تعیین نکردم، موندم، به طور طبیعی اون رجلان هر کدوم مرجع تقلید من هستن باید بسته به قول او عمل کنم دیگه. این که بگیم هنوزم مرجع تقلید تعیین نکردم، موندم که کدومی که از اینها رو مرجع تقلید تعیین کنم، این ظاهر اون مرجع تقلید در جایی که دو نفر هستن در صورتی که هر کدوم عقص کردی حجت میشه، در صورت عقص کردن حجت میشه، به خلاف راوی. راوی چه قولش رو، یعنی دو تا راوی وقتی وجود دارن، میگه یه راوی هست که ذاتن حجته، اون یکی راوی هم هست که ذاتن حجت هست و من نمیدونم حالا که ذاتن حجت هست کدومشون رو عقص کنم. اما مرجع تقلید در جایی که اساساً مرجع تقلید ها مختلف هستن، نه در خصوص این مسئله، به طور کلی وقتی مرجع تقلید مختلف هست یا انسان باید احتیاط کنه، یا اگر میگیم در اختلاف مرجع در مواردی که مرجع تقلید هست انسان مخیره که هر کنی رو از هر کنی تقلید کنه چی؟ نه این که بگیم حمل کنیم به این که طرف محتاط بوده، اختلاف علیه رجلان به مختلف فکر نداره. مرجعه هیچ یکی از قول اونا برش حجت نبوده. فرض اینه که اگر این اختلاف نبود قول حجت بود. نه اینه بگیم طرف ما این حمل کنیم روایت رو بر کسی که تقلید نمی کرده به احتیاط عمل می کرده، این احتمالات بسیار مستبعدیه. این همونجوری که قوم به طور متعارف فهمیدن رفتی به مربوط به اخبار علاجی است دیگه. این احتمال بسیار احتمال دور از ذهنی هست که هیچ کس هم بله میتواند غیر از او باشه. نه اون دو جنبه است. یعنی ببینید مرجع فتوایی برای غیر مجتهد حجته، ولی مرجع روایی برای مجتهد هم حجته. بله و همین راوی یه موقعی برای مجتهدین دیگه هم حجت قولشون، بعضیشون فقط برای مقلدیشون حجته، منافاتی با اون جهت نداره. دو حیثیته، یه حیثیت به عنوان راوی هست، راوی برای مجتهدین هم قولش حجته، یه اعتبار دیگه به اعتبار مرجع تقلید بودن هست، اون فقط برای مقلدینش هست و برای افراد دیگه چیز میکنه. این روایت رفتی به بحث اختلاف در فتوا و اون بحث ها نداره، مربوط به اخبار علاجی هست، ولی عرض کردیم که دال بر تخییر در مسئله اصولی نیست.
بله
تقلید هم میکردن، به عبانه به تقلیب امام میگه برو تو مسجد کوفه فتوا بده، اینی و هبان یورا پیشیتی مثلوک نمیدونم فتوا میدونم دیگه، تسمیت الفقه ها من اصحاب ابی جعفر رضی الله آخذ عنهم معالم دینی، عمدتاً علی القاعده ناظر به فتوا باشه نه ناظر به روایت کردن و امثال اینا. اصحاب اجماعی که مطرح هست عنوان اولیه‌شون تسمیت الفقهاء، اینا مرجعهای فتوایی بودن و نه بحث روایت نه بوده، اونجا مطرح بوده، افتاء مطرح بوده و امثال اینا. حالا اوناش دیگه احسای خاصش بمونه. اصل این که انسان مخیر باشه هر مسئله رو میخواد از این عرض کنه میخواد از اون عرض کنه، خود این بسیار مستقده. چیزی که برخلاف سیره متشرعه بوده، هیچ وقت مثلا در میان عامه یه نفر از ابو حنیفه تقلید میکرده، یه نفر از نمیدونم مالک تقلید میکرده، امثال اینه. اینه که بگیم در فلان مسئله مقلد ابو حنیفه هستن، در تک تک مسائل مخیر باشن، از هر کدوم که بخواد، هیچ سابقه نداره در سیره متشرعه، کاملا برخلافش. بله، مذاهب مختلف یعنی چی؟ مذاهب یعنی مفتیان مختلف. مذاهب اسم چیز خاصی که نیست، مذهب یعنی مفتیان مختلف. اینا مفتیان مختلف هم دیگه. آره دیگه، یکی قیاب قبول داشتیم. مبناهای اصولی اسم مذهب که میذارید، مذهب اسکوزاریه، یکیش مذهب مالکی. اینو شما بگید مذهب هشام ابن حکم یا مذهب هشام ابن صالح، اسم مذهب چیز رو حل نمی کنه. چیز؟ اختلافات داشتن در مطلب دیگه، اینجور نیستی. البته شاید اختلافات به اون حد نبوده، یه سری اصول مشترکی در فتوا داشتن، همشون مثلا قیاس رو مردود می دونستن، ولی اونا بعضیشون قیاس رو قبول داشتن، بعضیشون قیاس رو قبول نداشتن. ولی علی تقدیر اصل افتاء و توی روایت هست، همین بحث تقلید رو مطرح می کنه. البته یه مفهوم خاصی اون تقلید، میگه که امام علیه السلام سوال میکنه انتم اشد تقلیدن ام المرجعه؟ راوی میگه که قلدنا و قلدو، خب ما تقلید میکنم اونام تقلید میکنم دیگه. یعنی از این میتونن نه، مرجعه مرجعه بیشتر اهل تسنن و امثال اینا هستن، که میگه که مرجع اشد و تقلیدن هست. اونها امام میفهمن، اونها کسی رو که واجب الاطاعه نمیدانن مقلد قرار دادن، حرفش هم گوش میکنن. شما کسی رو که واجب الاطاعه میدانید ازش تقلید میکنید، حرفش هم گوش نمیکنید. خلاصه اونا با وجودی که واجب الاطاعه نمیدونند، حرفش گوش میکنن، ولی شما واجب الاطاعه میدونید حرفش هم. مفهوم تقلید، مفهوم مفتی افتا کردن هم تا اینا کاملا بوده در اون زمان ها، خیلی شایع هم بوده. البته در میان شیعه به دلیل وجود ائمه معصومین در جای بحث تقلید مطرح بوده که دسترسی نداشتن، و الا به طور طبیعی اگه دسترسی داشتن خود امام سوال میکردن. ولی اینم توجه داشته باشید، ائمه معصومین به دلیل شرایطی که داشتن نمیخواستن افرادم خیلی بهشون مراجعه کنن. اینی که اشخاص می اومدن سوال می کردن، شعیب عقرقوفی میگه که من خدمت شما نمی رسم چی کار کنم؟ میگه علیکه بل اسدی، ابو بکر که داییش بوده، به اون مراجعه کن. ارجاع به اینها، این ارجاع شاید عمدتا بحث ارجاع فتواییه به عنوان مرجع تقلید و امثال اینها هست. خب بگذاریم این روایت. این روایت یه نکته دیگه در موردش وجود داره، اون بحث اینه که گفتن این روایت فوقش داله بر تخییر هم باشه، در زمانی هست که بشه خدمت امام رسید، زمان حضور امام علیه السلام هست، نه زمان غیبت، که محل کلام ما زمان غیبت. اینجا ممکنه شخص بگه حتی یلقا من یخبرو، معلوم نیست معناش امام باشه. حتی یلقا من یخبرو یعنی یک کسی که، خلاصه این دو تا روایت بذار کنار، یک کسی که به طور قطعی مطلب رو بیان کنه. یعنی حتی یلقا من یخبرو، یعنی حتی یلقا من یخبرو علی القطع، حالا نواب آمون باب خاص امام معصوم امثال اینها، همه اینها میتوانند از مصادیق این مطلب باشه. حالا برای این که انا بگیم که این روایت به اثر غیبت هم میتواند نازل بشه، ولی نه، این اشکال وارد نیست. درسته حتی یلقا من یخبرو معلوم نیست مراد امام معصوم باشه، و مجرد این که تو اون نقل سماعه، نقل به اصطلاح تبرسی در احتجاج، حتی تلقا صاحبک تعبیر کرده که ظاهرش امام معصوم هست، ولی اون نقل عرض کردیم خیلی مشکل هست که ما اون نقل رو شاهد بر معنا کردن این روایت قرار بدیم. درسته این مطلب که ظاهرا حتی یلقا من یخبرو خصوص امام نیست، ولی ظاهرش اینه که کسی رو که یقین برای شما ایجاد میکنه، در زمانی هست که یقین آوره، ولی کسی دیگه‌ای که یقین میخواد ایجاد نکنه حجت باشه، اونم میشه یکی از هم مثل اون دوتا دیگه. چه فرقی داره بین اون دوتا متعارض و نفر سوم؟ نفر سوم هم میگه در عرض اون هاست دیگه. نه، حتی یلقا من یخبره ظاهرش اینه که حتی یلقا من یخبره علی القطع و الیقین، این ظاهرش زمان امکان حصول قطعه، امکان حصول یقین هست. و این اصل غیبت که نیست که انسان بتواند قطع پیدا کنه. اصل غیبت دو تا روایت متعارض داریم، میگه به اینا عمل نکن تا یقین حاصل کنی. یقین حاصل کنی به چی یقین حاصل میشه؟ به این یه روایت یقینی حاصل بشه، یا روایت یقینی که در اصل غیبت وجود نداره. روایت سومش هم میشه به تمام دو تا روایت اول. اینی که حتی یلقا من یخبره به معنای یقین آوری هم، حتی من یخبره هم بگیم القا خصوصیت کنیم، القا خصوصیت هم باشه، یعنی حتی یحصل الیقین، ظاهرش زمانی هست که زمینه حصول یقین وجود داره. و اصل غیبت که زمینه حصول یقین نیست کاری نداره. این اشکال برای اشکال واردیه که این روایت مربوط به اصل حضوره. حضور یا لاقل اصل غیبت صغرا، من نمیخوام اختصاص بدم به اصل حضور اون. اصل غیبت صغرا که میشه با سوال کردن از نائب خاص یقین حاصل بشه. اما اصل غیبت کبرا که قرار نیست که از راه رسیدن خدمت نائب امام یقین حاصل بشه، به اون کاری خب حالا این ما چه زمانیه؟ زمان غیبت. یعنی اصلا یه روایتی داریم که مشکل تعارض حل کنه؟ کجا روایت داریم؟ اصلا این است که در جایی که یه روایت امر میکنه یه روایت نهی میکنه، در اصل غیبت روایت هایی داریم که مشکل حل میکنه. چی؟ بعد سهست و امساین هم خارجن، یعنی خارجن رو در نظر بگیریم. خارجن یه روایتی که اون تعارض اونها رو حل کنه وجود داره. اینجوری هست که یه روایت ما بفهمید، روایت شاهد جمع داشته باشیم، روایت شاهد جمع داشته باشیم که اون چیزها رو برطرف کنه. خارجن آیه ها خارجن اینجوری هست که این امر و نهی ها رو عملا خارجن یه چیزی وجود نداره. حالا این روایت در مقام بیان اصل غیبت نیست، در زمان حضور گفته حکم مثلا تأخیره یا توقفه، اما اصل غیبت ساکته. این روایت نسبت به اصل غیبت نفیان و اثباتن چیز رو بیان نمی کنه. نه، حتی یلقا من یخبره که بگیم الا زمان ظهور حجت، لقاء من یخبره هست نه ظهور من یخبره. نه یلقا من یخبره، نه لقاء من یخبره، اون بحث ظهور یه بحثه، بحث لقاء من یخبره بحث دیگه‌ایه. حتی یظهر کنه هست ولی ملاقاتش انجام نشده، وجود داره هست فرد هست ولی لقاءش انجام نشده. ظاهر طبیعیه. خب بگذاریم. بنابراین به هر حال روایت سماعه محصل از ما این هست که روایت سماعه از جهات مختلف قابلیت استناد نداره. یک، اصلا معلوم نیستش مراد تحقیق در مسئله اصولی باشه. دو، این روایت اختصاص داره به عصر حضور یا اصل غیبت صغرا که امکان حصول علم به حکم وجود داره. سه، اگر از این مراحل هم گذشتیم، فقط در جایی هست که هر دو خبر مخالف احتیاط هستن، اما در جایی که یکی از خبرها موافق احتیاط باشه، در جایی که یکیش امر هست یکیش نهی هست، در غیر مورد به این خبر نمیشه تناسب کرد. خب این هم این روایت. ما حالا به جمع‌بندی روایات تخییر بپردازیم. مرحوم آخوند علیه الرحمه بیانی دارن در کفایه. ما در واقع بحث اخبار تخییر رو بیشتر با توجه به فرمایش مرحوم آخوند دنبال میکردیم. مرحوم آخوند میفرمایند که روایت هایی دال بر ترجیح هست، ما این روایت ها رو باید حمله بر استحباب کنیم به جهاتی. یکی از جهات این هست که اطلاقات و عموماتی برای تخییر وجود داره که این اطلاقات حتی در فرض وجود مرجح بر احد الخبرین دال بر مرجح هستن، دال بر تخییر هستن. خب به تناسب این بحث تخییر رو دنبال کردیم. ما تا حالا یک دونه خبر صحیح و سندی که دال بر تخییر باشه پیدا نکردیم. تمام اخباری که داشتیم که دال بر تخییر در الزامیات، ما تنها روایت مکاتبه همیری رو دال بر تخییر در مسئله دون اصولی دانستیم، اون هم در مستحبات بود، اون هم در فرضی که ترجیح نداشته باشه. یه روایتی که در الزامیات دال بر تخییر باشه، اون هم اطلاق داشته باشه نسبت به صورتی که یکی از خبرین مرجح داشته یا نداشته باشه، هیچ روایتی ما پیدا نکردیم، فضلاً از روایت‌های زیادی که ایشون مطلقات کثیره‌ای که ایشون قائل میشن. بله یک دو تا روایت دیگه هست که از جهت سندی غیر معتبره و اینها رو گاهی اوقات با ادعای نمیدونم جبر به عمل اصحاب و امثال اینها خواستن این روایت ها رو اعتبار بهش ببخشن و اونها رو خب ممکنه شخص مطرح کنه. یه سری روایت های مرسل هست، مثل این که مرسلی که در ذیل کافی در ذیل یک روایت داره بعیه ما اخذته من باب، دو تا مرسل کلینی داره. این مرسلات رو اصلا این که چیز غیر از همین روایت ما نحن و فیه باشه اصلا نمیتونیم ما اثبات کنیم، اون مرسلات رو کار نداریم. مهم دو تا روایت هست که در احتجاج تبرسی وارد شد. حالا قبل از اینکه اون دو تا روایت رو بگم، یه مرسل سومی هم هست که آقایون اصلا این مرسل رو نقل نکردن، اون مرسل شیخ طوسی در استفسار هست، اونم البته همین روایاته. حالا من مرسل شیخ طوسی در استفسار رو میخونم، اونم قطعا همین هست. حالا اون شاید علت که آقایون نقل نکردن اینی که این که اخذ شده از همین روایت ها در اونجا خیلی روشنتر هست تا مرسل کلینی و امثال اینها. اون در استفسار بله. این هست در مقدمه استفسار این تعبیر داره، ایشون چیزای مختلفی رو قواعد حل تعارض اخبار رو ذکر میکنه که چه باید کرد. اینها میگه اگر نشد جمع عرفی کرد بین روایات و اذا لم یمکن العمل به واحد من الخبرین الا بعد طرح الاخر جملتا لتضادهما و بعد تعویل بینهما کان العامل ایضا مخیرا فی العمل به ایهما شاء من جهت تسلیم ولا یکون العاملان بهما علی هذا الوجه اذا اختلفا و عمل کل واحد منهما علی خلاف ما عمل علیه الاخر مختن ولا متجاوزن حد سوا. خب یکی این روایت رو عقد کردی که اون روایت عقد کرد، هر دو کار درستی رو انجام دادن، هر دو کارشون درسته. اذ روی انهم علیهم السلام انهم قالو اذا ورده یا اذا اورده علیکم حدیثان ولا تجدون ما ترجهون بهی احدهما علی الاخر مما ذکرنا کنتم مخیرین فی العمل بهما. این عبارت ادروی انهم مضمون همون مطالبی رو که تو اخبار تأخیر هست رویشون ذکر میکنه. این البته روشن هست که اینکه علما این رو ذکر نکردن علل قاعده به خاطر اینه که روشن بوده که ناظر به خصوص نما ذکرنا هم توی عبارت هست روشنه که نه چی به این دیگه یه به اصطلاح مرسله نمیدونم کافی و امثال این مرسله دیباجه کافی دو تا مرسله دیگه ای که تو متن کافی هست این هم همین هست چیزی بیشتر از این لاغر قابل اثبات نیست. عمده اینا رو باید گذاشت کنار. عمده دو تا روایت دیگه ای هست که تو احتجاج تبرسی وارد شده و ایشون اینجا آورده. یکی روایت حارث بن مغیره است، یکی روایت حسن بن جعفر. ببینید از خود احتجاج من این روایت ها رو بخونم بهتره. تو اخبار تخییر اینها رو آوردم. چی؟ نه مرسل مرسل هست دیگه از کنم کله هم نه چیز خواستی در این چیز مثلا صاحب کتاب هستن اینا اینها ذکر نکرده. خب این احتجاج عبارتش این هست، ایشون میگه که عبارت رو بخونم. روایت عمر بن حنظله رو ایشون نقل میکنه، در ذیل روایت عمر بن حنظله میگه که این روایت عمر بن حنظله دال بر توقفه، میگه ارجه و قف انده حتی تلقا امامک، دال بر توقفه. ایشون میگه این روایتی که داله بر توقفه در فرض امکان حضور امام هست، اما قوله علیه السلام لسائل ارجه و قف انده حتی تلقا امامک امره به ذالک انده تمکنی من الوصول امام الال امام، فا اما اذا کان قائبا ولا یتمکن من الوصول الی والاصحاب کلهم مجمعون علی خبر ولم یکن هناک رجحانون لروات احدهما على الاخر بالكثره والعداله كان الحكم بهما من باب التحذير يدل على ما قلناه. بعد روایت تحذير رو ذکر میکنه. حالا من قبل از اینکه روایت دو تا روایت حسن بن جعفر و حارث بن مغیره رو بخونم یه نکته رو عرض بکنم. ما قبلا بحث میکردیم که آقای خویی اینها میفرمودن که قول به تحذير اون دمده روایت مطرح کردن که نه اصحاب اعراض کردن و هیچ کس فتوای تحقیر نداده. ما میگفتیم که نه، حتی در مورد قول به تحقیر ادعای اجماع یا شهرت هم شده. یکی از کسانی که قائل به تحقیر هست صاحب احتجاج هست که با این قید و قیداتی که اینجا ذکر کرده که در فرض عدم رجحان از جهت صفات راوی گفته باید قائل به تحقیر شده. میگه روایت ما رو بیان الحسن ابن جهم عن رضا علیه السلام قال قلت علیه السلام تجیعن الاحادیث انکم مختلفه قال ما جا که انا فقط فلا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فنکان یشبه و ما فوا مننا و ان لم یشبه هما فلیستن مننا قلت یجیعن الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسعون علیکه به ایه ما اخفته. این یه روایت، این روایت مرحوم امام، روایت دوم روایت حارث بن مغیره است که نمیرسم اون رو بخونم، فردا در مورد این صحبت میکنیم. در مورد این روایت مرحوم امام تعبیرش این هست: لا اشکال فی دلالتها علی التخییر فی الحدیثین المختلفین مطلقا کما لا یبعد جبر و سندها به عمل الاصحاب علی تأمله. خب لا یبعد علی تأملن هم در ذیلش فرمودن. من یه مقداری برام این عبارت و عبارتی که قبلا ایشون در مورد در ذیل روایت مکاتبه همیری، مکاتبه همیری که دال بر تخییر بود، ایشون احتمال اعراض اصحاب رو مطرح فرموده بودن. اونجا احتمال اعراض اصحاب دال بر تخییر، اینجا روایتی که ضعیف و سند هست با عمل اصحاب میخوان با تعبیر البته لا یبعد تعبیر میکنن، نفهمیدم چجوری این دوتا رو با همدیگه جور کنیم. این که ایشون مثلا میخواد بگه که خصوص اون روایت رو، ایشون میخواد بگه اصحاب عمل نکردن، خیلی مستبد میدونم در مورد یه چیز خاصی در مورد تشهد تکبیر بعد از تشهد اول ایشون بخواد میگن اصحاب عمل نکرد. نمیدونم حالا اون رو چی؟ نه ایشون اصلا ذیل لا اشکال فی دلالت علی تأخیر فی الحدیثین المختلفین مطلقا،
این روایت
رو ایشون میگه تأخیر مطلق قائل هست، کما لا اصلا صدش هم نیوردن ایشون که قسط هم علی کتاب الله، اونا اصلا عبارت رو نیوردن، یه تأخیر مطلق هم داره. این رو چجوری اینها رو با هم دیگه جفت و جور کردن من خیلی برام روشن نشد. به هر حال حالا صرف نظر از اینکه میشه این کلمات رو جمع کرد یا نمیشه این کلمات رو جمع کرد، بحث عمده اینه. ببینید در جاهایی که 5-6 تا روایت وجود داره که میشود کسی اونها رو داله بر تأخیر بگیرد، ما از کجا میتوانیم بگیم که این به اعتماد این روایت آیون فتوا دادن به تأخیر؟ ممکنه اون روایات رو من جهت تسلیم رو ازش الغا خصوصیت کرده باشن، به نحو مطلق گفته باشن ولو در باب مستحباته، ولی توجه نکردن که از مستحبات نمیشه الغا خصوصیت کرد. ما نمیگیم که قولشون به تأخیر صحیحه، ولی میگیم ممکنه به خاطر اون روایات باشه. به چه دلیل؟ به خصوص روایت حسن ابن جمع تمسک کردن که ما بتوانیم با عمل اونها روایت رو جبر ضعف سند بکنیم. اگر حالا بحث کبروی جبر ضعف سند صحیح باشه، حالا ما به اون کبراش کار نداریم، که کبرا اگر هم باشه از باب اینه که انسان اطمینان پیدا میکنه که این روایت ولو از جهت سندی معتبر نیست، رواتشون حتما ثقه بودن امثال اینها. آیا با توجه به ورود روایت متعدد در بحث میشه حتما ذکر که حتما روات این روایت معتبر هست؟ خود تبرسی هم که نقل میکنه یه 5-6 تا روایت تأخیر نقل میکنه، اختصاص به این روایت که نه، روایت های دیگه داریم، به خصوص روایت های روایت های همون سماعی که وجود داره، نمیدونم مرسله، حالا مرسله که عرض نکنه، اون به اصطلاح مکاتبات و از امثال اینا ممکنه به اعتماد اونها ذکر کرده باشه. اینی که ما تو این بحثا نرفتیم تو بحث این روایت های ضعیف و سند به دلیل اینکه نمیشه اصلا جبر ضعف سند رو در اینجور جا اثبات کرد، اینه که این روایت از جهت سندی ضعیفه. حالا اوقش اینه که حالا این ادامه این بحث رو فردا و ادامه فرمایش مرحوم آخون رو نمیگه رویان الحسن ابن جهم، ما رویان الحسن ابن جهم امثال این خانم، اینی که این ضعف سند رو در اینجا اصلا اونم کاشف از این نیست که حجته. ما نمیدونیم اصلا چی الهی خصوصیت کرده. اصلا ببینید ما فتواهای اکثر علما رو تو اینجا نمیدانیم. میگم صغرویان هم اگر بدانیم که تأخیر هست، چهار پنج نفر هستن که صریحا تأخیر قائل شدن، دیگران قائل به چی هستن؟ توقف امثال اینا فتواشون در دست نیست. میگم فوقش اینه که حالا اون 4-5 نفر هم اگر بخواییم اون 4-5 نفر هم نمیشه چی در داره بار. بله، بله، بله.